بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عبارتی که از کتاب مستند تحریر وسیله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در شرح و توضیح مسائلی که ایشون فرمودن، این عبارت رو ملاحظه میکنید. همانطور که در جلسه قبل عرض شد، مستند تحریر وسیله توضیح و تفصیل مسائل توسط فرزند ایشون مرحوم آقا مصطفی خمینی، عبارت ایشون اینه: مستند تحریر الوسیله صفحه 318 و مجرد القطع به عدم ترتب الحرب علیها لا یورث جوازه لعدم الملازمت بین القطع والواقع فانه کثیرا ما یتخلف عن الواقع. فرماد که صرف این که ما قطع پیدا کردیم، یقین پیدا کردیم که جنگ مترتب نمیشه بر فروختن اسلحه به دشمنان دین، این صرف قطع ما به عدم ترتب حرب در پی ندارد جواز بی را. مثلا برای ما دیگه جایز باشه که بفرمایید که اسلحه رو اونا بفروشیم، چون که یقین داریم که جنگی اتفاق نمیفته. این موجب جواز بی نیست. چرا؟ چون که ملازمه ای نیست بین قطع ما و واقع. ممکنه ما قطع پیدا کنیم به این که جنگ اتفاق نمیفته، اما واقع غیر از این باشه. قطع ما تخلف پذیره. مثل اونجا که مثلا یقین پیدا کردی به این که این مایع آب هست و آن را نوشیدی، بعد معلوم شد که این مایع خمره. حالا چون که شما قد پیدا کردید به این که مایع خمره، مایع آب است، دیگه آبه؟ نه، این قطع تخلف پذیره. بسا بفرمایید خم بوده باشد و آقا شرب کرده باشه. در اینجا هم همین قطع به این که جنگ اتفاق نمی افتد با واقع منطبق نیست همیشه، بسا واقع غیر از آن باشه. با توجه به این که کثیراً تخلف پیدا میکنه قطع از واقع، کثیراً قطع تخلف پیدا میکنه از واقع، باید بگیم که در صورتی هم که قطع داریم به این که جنگ اتفاق نمیفته، فروختن اسلحه و اونها جایز نیست. این سخن ایشون. ولیکن ممکنه گفته بشه شما با این عبارتتون قطع را به کلی از جایگاه خودش که عبارت از حجیت آن باشه ساقط کردید. خب به طور طبیعی قاطع به قطع خودش عمل میکنه و حجیت و اعتبار قطع همونطور که گفته شده در محلش ذاتیه. لازم نیست که این حجیت را، این طریقیت الالواقع را کسی بخواد به قطع بده. این مجعول نیست. همونطور که نمیشد این کشف و حکایت قطع از واقع را از قطع گرفت. درست شد؟ اگر این حرف رو بخوام قبول کنیم، شما قطع رو از حیز اعتبار ساقط کردیم. نه، اگر دولت اسلامی قطع به این دارد بر اساس بررسی که انجام داد، یقین به این دارد که فروختن اسلحه به اونها به دنبال ندارد جنگ را، خب جایز است که اسلحه به اونها فروخته بشه. درست شد؟ این از این جهت. بعد اون چی که محل بحث به طور خاص قرار میگیره این است که تقویت اعداء دین کاری بکنیم که بخواد دشمنان اسلام تقویت بشن، حالا چه با فروختن اسلحه یا فروختن اشیاء دیگر، مانند مثلا کارهایی که حالا جزء صنایع محسوب میشه، یا واگذاری مثلا کار تولیدی که این هنر رو حکومت اسلامی داره برای راه اندازی مثلا فرض کنید تولید فلان چیز، حکومت اسلامی بخواد این کار رو برای دشمنان انجام بده که اونها فلان شی را تولید کنن و مسلمین اونا رو تعلیم کنن در این امر، تحت این عنوان بالاخره بحث دنبال میشه که موجب تقویت دشمن اسلام باشه، مانند فروختن اسلحه به اونها، یا اسلحه شاید خصوصیتی نداشته باشه، چیزهای دیگری به اونها بخوان بفروشن که فروختن این اشیا در پی دارد قدرت دشمن را و موجب شوکت و عظمت دشمن بشه، به نحوی که وقتی بررسی میکنن وضعیت دولت کفر را با سایر بلاد میبینن که اون دشمن از جهات متعدد برتری دارد و این برتری رو زمینه‌اش رو مسلمین فراهم کرده باشن به فروختن اسلحه یا در امور اقتصادی فروختن صنایع و ابزار و وسایل تولیدات مختلف. خوب بعید نیست در اینجا گفته بشه که بی جایز نیست. چرا؟ چون که اینها سبب تقویت و شوکت و عظمت دشمنان اسلام میشه و موجب میشه که کفار برتری پیدا کنن بر مسلمین، بر اسلام. دو چیز باید مد نظر باشه: دین برتر همون اسلام است نزد خدای متعال، یک. دو، اسباب و علل سلطه داشتن دشمنان دین بر مسلمین مورد توجه قرار بگیره که مسلمین و حکومت اسلامی باعث سلطه پیدا کردن کفار بر مسلمین نشن، به نحوی که اونها سبیل و راه پیدا کنند بر مسلمین. حالا در مذاکراتی که اتفاق میفته بین کشورها، او از موضع قدرت بخواد تصمیم بگیره و کی فراهم کرد این زمینه را،
بگو که مسلمین و حکومت اسلامی این زمینه رو ایجاد کرد برای دشمن، اینها باید ممنوع باشه. حالا در اینجا مسئله به لحاظ علم و ظن و شک حالات مختلفی به خود میگیره. یک وقت این گونه است که فروختن اسلحه به دشمنان دین در زمان خودنه، در زمانی که جنگی نیست، اما ملازم میشه که یقین داریم به این که اونها قدرتشون توسعه پیدا میکنه، عظیم و بزرگ میشن با این کار، در فرضی که علم به این مطلب حاصله، نباید بیع و فروختن اسلحه و امثال آن جایز باشه. اخرى مرتبه زن و اطمینان به این هست که اونها قوی خواهند شد. در فرض زن و اطمینان اینجا هم باید قائل به این بشیم که ممنوعه. حالا زنی که میگیم همون اطمینان منظور هست، یا به تعبیر دیگر علم دارد به حصول تقویت اونها. علم وجدانی یا اونچه که قریب به علم است، اطمینان به این که با این معامله اونها قوی میشن و قوت اونها درد سر درست میکنه برای حکومت اسلامی، اونجا که از موضوع قدرت سخن بگن، یک خوف و ترسی در دل مؤمنین ایجاد میشه. لذا از مواضع خودشون مسلمونا باید کوتاه بیان. در این فرضم باید گفت که جایز نیست. بله، اونجا که قطع و یقین به این هست که بر فروختن مثلا اسلحه و چیزهایی شبیه آن، از اون اشیاء خطیره که آثار و فوائدی بر اونها مترتبه، قطع داریم به این که اونها تقویت نخواهند شد. همونطور که در جلسه قبل گفته شد، برتر از اون، قوی تر از اون خود حکومت اسلام است. در فرضی که شک هم باشد باید قائل به جواز شد. شک داریم در این که این کار ما باعث برتر شدن کفار اعداء دین بر مسلمین میشه یا نه، اینجا هم حکمش علی‌القاعده جوازه. و این حرف که میگیم بی در اینجا جایز نیست، این به حکم عقل و عقلاست. حالا مفاد ادله ما هم دلالت بر من دارد در ما نحنفی، در رستای همون فهم و درک عقل و عقلاست. هیچ عاقلی دشمن خود رو تقویت نمیکنه با عنوان اینکه اینا دشمنن، حواسمون باشه. عقلا این کار انجام نمیدن که برای خودشون دشمن بتراشن. بله، اگر فروختن مثلا در زمان نهادا فروختن واکسن به کشورهای غیر اسلامی که گاهی اصلا در جنگ نیستن و این فروختن واکسن به اونها یک خدمتی است به نوع انسان، به صحت و سلامت جامعه بشری. این حرمتی نداره. و بفرمایید که بسا این کار، صادر کردن واکسن و امثال آن، دواها و داروهایی که نیاز انسان هاست، باعث این میشه که یک برداشت مثبتی داشته باشد از حکومت اسلامی، موجب بشه که بگن خدمات بشر دوستانه حکومت اسلامی این است که رعایت صحت و سلامتی بشر رو داره در هر نقطه‌ای از نقاط عالم. این بسا موجب بشه که اونها در دلشون و در باطنشون و در قلبشون نرم بشن به حکومت اسلامی، و به تعبیر دیگر چنانچه معاملاتی با سایر بلاد غیر اسلامی انجام بشه که موجب تألیف قلوب اونها به اسلام بشه، تحت عنوان این که خدمات بشر دوستانه حکومت اسلام برای ما زیاد هست، یا در باب صادرات خوردنی ها رو برای اونها به اصطلاح ارسال کنند با صحت و سلامت، یعنی با کاری که به جهات مربوط به آن صحیح و درست انجام بشه، جنسی که به اونا میدن، حالا چه در قالب مواد غذایی، چه در جهت دارو که به اصطلاح صادر میشه برای کشور دیگه، یک کار درستی باشه. حضرت ختمی مرتبت پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن که کاری انجام ندید و چنانچه کاری رو دارید انجام بدین کار درستی باشه، کار صحیحی باشه، از استحکام و اتقان برخوردار باشه. مثلا بعضی پس کنی صنایع رو ایران صادر میکنه به فلان کشور، یک جنس مطلوبی باشه، جنسی باشه با کیفیت، بگن مثلا اینا کار مسلمینه، اینا کاریست که ایران انجام داده و باعث آبرو و عزت باشه برای حکومت اسلامی، اینها جایز که هست فی نفس جای خود، بلکه احسن و اولا انجام ایناست. خود همین باعث نگاه یا تغییر نگاه اگر تعبیر کنیم، چون که دشمنان خیلی تبلیغ دارن، خیلی میترسونن کشورها رو از ارتباط مثلا با ایران، ایران به گونه ای عمل کنه، جمهوری اسلامی ایران به نحوی عمل کند که نگاه اونها رو اصلاح کنه به اسلام، ببینه خدمات بشر دوستانه جمهوری اسلامی به اونها به نحوی است که همه حس میکنن آن را، از جنس مرغوب و با کیفیتی که برای اونها صادر میشه. اینها طبیعی است که پسندیده است و به حکم عقل و عقلا و همینطور بر اساس برداشت از آموزه‌های دینی این کارها جایز و بلکه بگو در مواردی فراتر از جواز لازمون، چرا که زمینه جذب اونها به اسلام رو فراهم میکنه. ببینید این عنوانهایی که به اصطلاح ذکر میشه در ارتباط با این صادرات، صادرات اسلحه و غیر آن به کشورهای دیگر، گاهی ممکنه یه خیانت باشه در حق مسلمین. هستن کسانی که از اسلام فقط نماز و روزه رو دارن، حالا اگه داشته باشن، اما به جهت دیگر باور غلطشون این است که کفار غیر مسلمین برای اداره امور دنیای مردم مناسب تر هستن، اونا مناسبن. شنیده میشه و کم نیستن افرادی از این گروه که گاهی کار هم دستشون هست، میگن اداره و مدیریت جامعه بشری باید توسط اونا باشه، اونا بهتر بلد هستن و میخوان به اصطلاح مدیریت و اشراف بر مدیریت جهانی رو به اونها واگذار کنن. این با آموزه‌های دینی سازگار نیست، یعنی زمینه سلطه دشمن رو بر بلاد اسلامی فراهم کنن. این کسی قائل به جواز این نیست از علما و فقها. عنوان اعانت، کمک کردن اونها بر یک عملی که اون عمل حرامه، بر یک فعلی که اون فعل ممنوعه. اون چه ممنوع است این است که بخوان دشمنان اسلام سلطنت داشته باشن بر مسلمین و ما کاری بکنیم که کار ما سبب سلطنت پیدا کردن اونها بر مسلمین باشه، به طور طبیعی جایز نیست و انجام این اعمال خیانت در حق مسلمین محسوب میشه و خیانت حرامه، خیانت در حق مسلمین حرامه. این خودباختگی، باور داشتن دیگران به نحوی که همچین گاهی محکم میسته، میگه بگه اونها شایستگی دارن برای اینکه بخوان جامعه بشری رو اداره کنن، استدلال هم برای خودشون میارن، اونا سالهاست قرنهاست در این جهت تجربه دارن. این چه حرف غلطیست؟ شما داخل اونها رو که ملاحظه کنید، یعنی امور داخلی کشورهای کفر رو که در نظر بگیرید، اونا کلی مشکلات و مصائب براشون هست، خالی از شدائد و سختی ها نیستن. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، باورمون بر این هست که اسلام برتری دارد و هیچ دینی از ادیان آسمانی بر اسلام برتر نیست و همینطور اون ادیانی که ساخته فکر بشری است اونها بر اسلام برتری ندارن. علو و برتری از آن اسلام است و در یک جمله اسلام اونطور که هست پیاده بشه، تأمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت هست. اگر میخوان دنیاتونم آباد باشه، بیان تحت پرچم اسلام، بر محور دستورات اسلام و دین کارمونو دنبال کنیم. حالا یه وقتی مثلا اشتباهی اتفاق افتاده، تخلفی دیده میشه از ناحیه بعضی از مسلمین،
اختلاسی، خیانتی، ندانمکاری. ببینید اینها والا در ریشیابی که انجام میشه، اون افرادی که گرفتار این مفاسد بزرگ میشن وقتی مورد بررسی قرار میگیرن، بعید نیست که اینها از اون افرادی باشن که اسمن مسلمونن اما باورشون بر این نیست که به اسلام و دین مبین اسلام عمل کنن. از اسلام اسمی دارن، تو کار فردی و شخصی شاید عبادتی هم داشته باشن، اما این باورشون نیست که علو از آن اسلام است. خیلی خوب، خیلی معطل این جهت نشیم. این باید مورد بررسی بشه و اشتباه بعضی از افراد مسلمین به پای اسلام گذاشته نشه. اونجا که سخن از بیزه اسلام هست، اصل دین مهم است برای ما و نباید عملی اتفاق بیفته که اصل دین تضعیف بشه، اسلام به حاشیه رانده بشه، قدرت به دست غیر مسلمین بیفته، به دست کسانی که از هر فرصتی استفاده میکنن برای تضعیف دین، از هر موقعیتی کمک میگیرن برای تقویت خودشون، برای برتر بودن خودشون بر سایر بلاد، بلاد اسلامی و اصلا خلق و خوی بعضی از سردمداران و تشکیلات حکومتی دشمنان به نحوی است که خوی سلطه‌گری دارن، اونها باید مسلط بشن. روحیشون همینه، سیاستشون همینه. دیگران اگر میخوان زندگی کنن میتونن زندگی کنن، منتها با این خصوصیت که تحت سلطه اونا باشن. خلق خوی سلطه‌گری صفت و ویژگیست که زشته، یعنی تعامل با سایر انسان ها بر اساس در نظر گرفتن حقوق افراد بشر به نحو متساوی نیست. او در جایگاه برتر باید باشد، قدرت باید دست او باشه، او باید از شوکت و عظمت جهانی برخوردار باشد در همه ابعاد، دیگران هم همانند برده ای در کنار اونها مثلا بخوان زندگی کنند. ما حق نداریم افراد دستن در کار حکومت اسلامی حق ندارن به گونه ای عمل کنن که این جنبه تقویت بشه برای دشمنان دین و حالا مصادیقش به قول خودمون متعدد و متکثر است. به لحاظ شرایط زمانی و مکانی مطلب مورد بحث قرار می گیرد. همانطور که قبلا عرض شد، این ارتباطات جهانی ما حتما نیاز به این هست، نمیشه به اصطلاح کشور اسلامی در انزوا به سر ببره، لابد از تعامل هستیم. اما این معاملات، این داد و ستدها، این ارتباطات باید به گونه ای باشد که عزت مسلمین حفظ بشه، شوکت و عظمت اسلام در نظر گرفته بشه، مبادا شکلی باشد که باعث تقویت دشمن باشه کار ما. عرض کردم که حالا زمینه ارتباط اقتصادی بسا آثار و برکات زیبایی داشته باشه که به نفع اسلام باشه، به نفع مسلمین باشه. با حفظ این جنبه
که تحت این افعال و مبادلات و کارها تحت عنوان تقویت دشمن دین به حساب نیاد. یک، تحت ایجاد فساد عقیدتی، فکری، اخلاقی، زمینه‌های فساد رو فراهم نکنه، باعث توسعه فحشا و منکر نباشه. خوبه، اینا دیگه مصادیق زیادی داره الا ماشاءالله. باعث این نشه که فساق در فسقشون به اصطلاح کمک بشن، به نحوی که مقدمش هم مقدمه غریبه باشه ها، اون حرفی که در بحث بی عنب به کسی که علم داریم به اینکه او خمر میسازد نظیر مطالبی که اونجا گفته شد اینجا ذکر میشه. خیلی خوب، حالا در مسئله محل بحث ما که مربوط به فروختن اسلحه و امثال آن، حالا امثال آن که میگیم حالا اون آلات مثلا دفاعی باشه یا فراتر از آن فروختن صنعتی از صنایع به دشمن یا کالایی از کالاها فروشش به آنها، اساسا صادرات، حالا جنسی هم که صادر میشه اون جهات مختلفه باید در نظر گرفته بشه. یکی از اتفاقات که گاهی میفته بعضی جنس ها رو مثلا اینا صادر میکنن، حتی از چیز خوراکی صادر میکنن به فلان جا، ممکنه اون کشور حتی کشوره بفرمایید که اسلامی هم باشه. خب این باید ملاحظه بشه که نیاز داخل در نظر گرفته بشه، نشه طوری که این جنس به خاطر صادر داره میشه به فلان جا خود داخل، خود مسلمین، خود مؤمنینی که تحت الحکومت هستن در حکومت اسلامی اونا به مزیقه گرفتار بشه، اینا باید در نظر گرفته بشه. خلاصه جهات مسئله مهم است برای این که حکم این عمل روشن باشد. بسا جواز، جواز فعل، بسا لزوم این مبادله و یمکن منع این عمل به خاطر اون آثار و پیامدهایی که بر این معاملات مترتب میشه. بحث ما ادامه داره، انشاءالله تتمه بحث رو در جلسه آینده خدمت رفقا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.